بسم الله الرحمن الرحیم. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. ما نرندان ریایی محریفان نفاق، آنکه او عالم سر است بدین حال گواست. فرض ایزد بگذاریم و به کسبت نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح ابیات چهارم و پنجم غزل بیستم، بحثی رو در باب روی و ریا گشودیم و آغاز کردیم و نمونه ای از این معنا را در برخی متون عرفانی مورد تأمل قرار دادیم. خود حافظ در ابیات دیگر دیوان دقیقاً با کاربرد اصطلاح روی و ریا، اوج نفرت خیش را از روی کاران ریاکار یا ریاکاران روی نما بیان کرده است. همچون میخور که صد گناه ز اقیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. یا غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. یا دوش می گفت که حافظ همه روی است و ریا، بجز از خاک درش با چه بود بازارم. در ابیات دیگر غزلیات نیز حافظ چنان که عرض کردم نظرگاه خود در باب روی و ریا کردن را باز می گوید. و اما مستند به قول مجلس قبل در باب شرح افزونتر ریا و ریاکاری که به نحوی یکی از کلیدهای اصلی فتح معنا در غزل بیستم است، اشارتی داشته باشیم به اقوالی که عرفا در این باب دارند. من جمله در کتاب لطائف المواقف در باب ریا مستند به آیات قرآن چنین آمده است: قوله تعالی، به یک عبارت در لطائف المواقف شرح ریا مستند به برخی از آیات قرآن مورد توجه قرار گرفته است. آیات پایانی سوره ماعون: بسم الله الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. صاحب لطائف المواقف ادهم خلخالی در بیان ریا بحث خود را با این آیات شروع می کند: پس وای بر نماز گزاران، آن نماز گزارانی که در نماز خود تساهل می کنند، سهلنگاری می کنند، همان کسانی که ریا می ورزند، ریا می کنند، الذین هم یراؤن و یمنعون الماؤن و دیگران را منع می کنند از وسائل اصلی حیات، از معانی بنیادی حیات. سپس در ادامه می آورد صاحب لطائف المواقف، یعنی چاه ویل، و چاه ویل می دانید از جمله چاه های دهشتزای جهنم است، دوزخ است، یعنی چاه ویل مأوای نماز گزارندگان که از نماز خود غافلند و آن را به قصد شید و ریا به جا می آورند و منع می کنند زکات را یا مایحتاج به آریه به همسایگان نمی دهند. در خبر است، از همه خلخال این گونه می گوید، در خبر است که روز قیامت ریاکار را ندا کنند که یا منافق یا زیانکار یا مشرک یا کافر برو. توجه کنید، به نحوی مستند به روایات اسلامی دارم بیان می کنم حقیقت ریا را، تا به نحوی بازگو کنم چرا حافظ از ریاکاران به شدت گریزان است. به آنچه میخوانم و میگویم در تبیین حقیقت ریا بسیار توجه بفرمایید. در خبر است که روز قیامت ریاکار را ندا کنند که یا منافق یا زیانکار یا مشرک یا کافر برو و مزد خود را از آن کس بگیر که عمل برای وی کردی. به یک عبارت، ریاکار جامع قبائح هست، جامع زشتی هاست، روز قیامت هم منافق می خوانندش، هم زیانکار می خوانندش، هم مشرک می خوانندش و هم کافر، و او را می گویند برو و مزد کار خود از آن کسانی بگیر که از برای آنان عبادت کردی و در روی آنان ریا کردی. و در خبر است که رسول صلی الله علیه و آله فرمود که بر شما باد که خود را از شرک خفی دور دارید. گفتند آن کدام است یا رسول الله؟ فرمود که ریا و مروری است که اگر نشان پای مور سیاه را در شب تار بر سنگ سیاه تواندی، کبر و ریا را نیز در خود تواندی. خیلی نکته عجیب و حیرت انگیزی است. حضرت در بیان ریا می فرماید شما حرکت موچه سیاه را بر روی سنگ سیاه در دل شب می توانید تصور کنید؟ قادر به رؤیت این حرکت بر روی این سنگ سیاه هستید؟ مطلقا به همان اندازه بسیار بسیار سخت است که در جان خود کبر و ریا را ببینید. بسیار باید مواظب بود. و از رسول صلی الله علیه و آله پرسیدند که رستگاری در چیست؟ فرمود در آن که کبر و ریا را ترک کنید و خدای را به اخلاص پرستید نه به ریا. و گفتند که ریا یک نقطه زیادتی بر ربا دارد، بین ریا و ربا، و رباخار را حق تعالی کفار عظیم خواند. بنا به آیه 276 سوره بقره، یمحق الله الربا و یرب صدقات و الله لا یحب کل کفار عظیم، آن پوشاننده بسیار گناهکار، زیرا عظیم صفت مبالغه است، بسیار گناهکار. بازگردیم به سوی متن و گفتن که ریا یک نقطه زیادتی بر ربا دارد، یعنی ربا یک نقطه دارد، ریا دو نقطه دارد. و رباخار را حق تعالی کفار عظیم خواند. پس کسی که در بدی از او بیشتر بود حال وی چه بود؟ اینجا نقطه لطیفی وجود داره. میگوید ربا که یک نقطه دارد، حق رباکار را یا در حقیقت رباخار را کفار عظیم خواهد. حال ریا که به جای یک نقطه دو نقطه دارد، پس حال وی چه بود؟ گفتند که اگر ایشان بدانند که وی آن کار را برای ایشان می کند نه برای خدا، ریختن خون وی را حلال دانند. پس در حقیقت چنان که مردود خالق است، مردود خلق نیز بود. هر که زند راه ریا بر دلش، غیر خسارت نبود حاصلش. وان که عبادت به سفاحت کند، روز قیامت چه ندامت کند.
آن را واجب کرده است.
به عبارتی دیگر در بیت ششم اصطلاح فرض مفرد فرائض است و می دانید در ساحت فقه اسلامی و در ساحت اندیشه اسلامی فرائض آن امرهایی است در کتاب و سنت که حضرت حق مؤمنان و بندگان را به انجام آنها امر کرده و سفارش کامل کرده است. مثلا نماز از جمله فرائض است، زیرا حضرت حق در قرآن بندگان را به اقامه نماز دستور داده، امر کرده، یا به یک عبارت بر بندگان فرض نموده. روزه از جمله فرائض است، زیرا حکم صریح حق بر انجام آن در قرآن حاضر و ظاهر است. خمس و زکات و احسان به والدین و نیکویی کردن در حق همسایگان و حرب و جنگ با مخالفان خدا و بسیاری امور دیگر که از جمله فرائض است در تمدن اسلامی. تکرار میکنم، آن اموری که انجام آن ضرورت تامه دارد و به یک عبارت به قول و تعبیر علمای علم اصول اگر انجام نشود مستوجب عذاب است، مستوجب حرمان است، مستوجب خشم خداست، غضب خداست. ما در تمدن و اندیشه اسلامی به این گونه امور فرائض میگوییم. پس در بیت ششم هنگامی که حضرت حافظ می‌فرماید فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست، از اراده خود، استطاعت خود، جان و دل پاک خود بر انجام فرائض میگوید، بر ضرورت انجام فرائض میگوید. فرض ایزد بگذاریم یعنی مطیع حضرت حقی، یعنی مطیع اوامر حضرت او این، یعنی برانچه او امر کرده عاملیم و برانچه او نهی کرده خود را نهی میکنیم، ناهی آنچه نهی شده است هستیم و عامل آنچه امر شده است هستیم. این به نحوی بیانگر شریعت مداری حافظ است، شریعت محوری اوست. نه تنها به صدای بلند میگوید فرض ایزد را میگذاریم و به کسی بدی نمی کنیم، ظلم نمی کنیم. این که میگوید به کس بد نمی کنیم یعنی هم به مردمان بد نمی کنیم، هم با ریا کردن حق را فریب نمی دهیم، حرمت حق را نمی شکنیم، نه به حق بدی می کنیم، زیرا فرائضش را انجام می دهیم، زیرا العیاذ بالله او را فریب نمی دهیم، و هم در این حال به مردمان بدی نمی کنیم، حق کسی را نمی خوریم. این که در غزل بیستم این گونه از شریعت مداری و شریعت محوری خود می گوید نمی تواند شریعت شکن باشد. چه تفاوتی است میان آن که ریا می کند با آن که در هر کوی و برزن در مقابل امر حق می ایستد و حرمت حق را حلال اعلام می کند. حقیقتا تفاوتی نیست. حال که تفاوت نیست، چگونه این کس می تواند زهد فروش را نفی کند؟ این به مجاز سخن گفته است. به باطن شریعت محور است، شریعت مدار است. مگر اینکه بگوییم غزل بیستم در ساحت اصل گسست معنوی است، یعنی برخی از ابیات مثلا روزی یک سو شد و اید آمد و دلخواب برخواست، میز خمخانه به جوش آمد و می باید خاص رو مال یک زمان بدانیم و بعد فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم و آنچه گویند روانیست نگوییم، رواست را به موقعیت و زمانی دیگر واگذاریم، بر اثر مرور زمان بعدها اینها کنار هم در یک غزل قرار گرفته است. مگر اینکه این گونه بگوییم، وگرنه اگر این غزل را یک واحد کلی بدانیم یا آن را در معنا دارای کلیت واحد بدانیم، آنگاه نمیتوانیم دو حکم کاملا متناقض در مثل کلیت واحد ارائه دهیم. ادامه این بحث بماند ان شاء الله از برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم.